شما اپیزود 35 پادکست دغدغه ایران رو میشنوید که در آبان 1400 منتشر میشه. من محمد فاضلی هستم و تو این پادکست از کتابا و متونی میگم که میشه از اونها مباحثی درباره توسعه و بهبود مسائل جامعه ایران رو یاد گرفت یا حداقل به سوالاتی از جنس دغدغه ایران بیشتر و بهتر فکر کرد. ما که ترجیح میدیم شما از اپلیکیشن‌های مخصوص پادکست دغدغه ایران رو بشنوید، اما خب اگه اصرار دارید که از تلگرام اون رو بشنوید، اقلن از کانال رسمی این پادکست به نشانی @dirancast_official استفاده کنید. اگرم مایلید بابت شنیدن اپیزودهای این پادکست از اون حمایت کنید، میتونید از صفحه پادکست دغدغه ایران در سایت حامی باش این کار رو انجام بدید. تو اپیزودهای 31 و 32 شرحی از حضور هیئت بلژیکی در ایران ارائه کردیم. بلژیکی‌ها سال 1898 وارد ایران شدند و برخیشون مثل جوزف نوز سال 1907 رفتن و بعضی ها تا 25 سال بعد در ایران موندن. تو اپیزودهای 33 و 34 پرداختیم به ماموریت مورگان شوستر در ایران که البته کوتاه بود و همون سال 1911 که وارد ایران شد 8 ماه در ایران کار کرد و مجبور به ترک کشور شد. اما شرحش از اون 8 ماه تونست تصویری از وضعیت ظرفیت دولت در ایران در اون دوره بهمون بده. آرتور میلسپو آمریکایی دیگه‌ای بود که 2 بار برای ماموریت به ایران اومد. ماموریت اول او و هیئت همراهش سالهای 1301 تا 1306 معادل با 1922 تا 1927 میلادی طول کشید. ماموریت دوم میلسپو هم بین سالهای 1321 تا 1323 انجام شد. رضا شاه با کودتای سوم اسفند 1299 پا به عرصه سیاست ایران گذاشته بود. مدتی وزیر جنگ بود و در آبان 1302 به نخست وزیری هم رسید. در 24 آذر 1304 رفت به مجلس مؤسسان و به عنوان رضا شاه پهلوی سوگند پادشاهی یاد کرد و 4 اردیبهشت 1305 هم تاجگذاری کرد. پس وقتی میلسپو تو سالهای 1301 تا 1306 تو ایران بوده، دوران وزارت جنگ، نخست وزیری و بیش از 1 سال از پادشاهی رضا شاه رو هم تجربه میکنه. میلسپو سال 1306 در پایان ماموریت اولش ایران رو ترک میکنه و دوباره 15 سال بعد وقتی رضا شاه از ایران تبعید شده بود و پسرش به تخت نشسته بود برمیگرده. این بار هم تا سال 1323 در ایران کار میکنه و مجبور به ترک ایران میشه. گزارش هایی که از این دو ماموریت داریم قابل توجهه و نسبت به سایر ماموریت‌های خارجی ها در ایران زیادترن. خود میلسپو از ماموریت اولش کتابی نوشت به اسم ماموریت آمریکایی‌ها در ایران که حسن ابوترابیان اون رو به فارسی ترجمه کرد. انتشارات پیام هم اون رو در سال 1356 منتشر کرده. میلسپو از ماموریت دومش هم کتاب آمریکایی‌ها در ایران رو نوشت که عبدالرضا هوشنگ مهدوی اون رو به فارسی ترجمه کرده و سال 1370 توسط نشر البرز منتشر شده. کتابای دیگه‌ای هم درباره ماموریت میلسپو در ایران منتشر شده، اما در این پادکست تمرکزمون رو میذاریم روی 2 کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران که مربوط به اوایل دوره رضا شاه و آمریکایی‌ها در ایران که به دوره دوم مأموریت میلسپو در ایران و بعد از تبعید رضا شاه مربوط میشه. به این ترتیب غیر از تلاش برای شناخت ظرفیت حکومت در ایران از لابلای سطور این دو کتاب، میتونیم اول و آخر دوره رضا شاه رو هم البته به روایت میلسپو مقایسه کنیم. خوشمون بیاد یا نیاد از رضا شاه متنفر باشیم یا از اونایی باشیم که میگن رضا شاه روحت شاد، دوران رضا شاه عصر تلاش برای دولت سازی و به بیان امروز اقداماتی برای ساختن ظرفیت دولت در ایرانه. هر آدم یا محقق بی‌طرفی مثل ما که بخواد تاریخ ظرفیت دولت در ایران رو واکاوی کنه، ناگزیره به این دوره توجه خاص داشته باشه. با این مقدمه نسبتاً مفصل و البته ناگزیر بریم و بررسی کتاب مأموریت آمریکایی‌ها در ایران رو شروع کنیم. حامی مالی این اپیزود شرکت مهندسی نرم افزار کسراست که محصولات نرم افزاریشون علاوه بر نصب در شرکت‌های ایرانی در خارج از ایران هم خریداری و نصب شده. نرم افزار مدیریت حراست کسرا یکی از محصولات تحت وبشونه که نیازهای حراست سازمان‌ها مثل تردد مهمان، تردد کالا و تردد خودرو رو مدیریت می‌کنه. این سامانه با سخت افزارهایی مثل گیت، پلاک خان، سامانه های مبتنی بر RFID و دستگاه های کنترل تردد ارتباط میگیره و میتونه درخواست های مرتبط این سامانه ها مثل درخواست خودرو، درخواست بلیت، درخواست غذا و درخواست اسکان رو هم کاملا به صورت سیستمی و فرایندی در بیاره. میتونید اطلاعات بیشتر درباره سامانه حراست کسرا رو تو سایتشون که آدرسش در توضیحات این اپیزود اومده مشاهده کنید. میلسپو بعد از رسیدن از نیویورک به پاریس با سفر دریایی، مسیر فرانسه، دریای سرخ، بمبئی در هند، از اونجا به خلیج فارس و بصره و حرکت با قطار تا بغداد و بعد خانقین و از اونجا حرکت با خودرو به کرمانشاه، همدان و قزوین و تهران رو طی می‌کنه و 99 سال پیش در 18 نوامبر 1922 درست نزدیک همین ایامی که در این اپیزود منتشر میشه به تهران میرسه. میلسپو و هیئتش تو باغ مخبر الدوله مستقر میشن و چون من همیشه ذهنم درگیر مسئله آب تو سرزمین ایرانه، همینجا بگم که میلسپو درباره اون باغ نوشته: آب در کشور ایران مایه حیات و گرانبهاترین عامل ایجاد باغ هاست. در ایران چمنکاری خیلی کم است و در باغ منزل ما هم وجود نداشت. خلاصه تو باغ 12 هکتاری و اشرافی مخبر الدوله چمن نبود و اینکه چگونه ما در چند دهه اخیر در سرزمین کم آب ایران دست به کشت گیاه پرآببر چمن زدیم، مسئله ایه که باید به عنوان بخشی از ناسازگاری ها با خرد اقلیمی این سرزمین بهش پرداخت. اما خب بحث خودمون. میلسپو وارد مملکتی می شد که به نوشته خودش سیستم زراعت روستایی تقریبا شبیه سیستم زراعت و مالکیت قرون وسطایی اروپا بود و تا 3 سال قبل از آمدن میلسپو ماشینالات زراعی در ایران به کلی ناشناخته بودند. به جز تریاک و خشکبار محصول عمده دیگه‌ای که صادر بشه وجود نداشت. البته مقداری جزئی از فرآورده‌های زراعی و دامی هم صادر می‌شد. معتقد بود امکان صادرات وجود داشت، مشروط به اینکه حمل و نقل بهبود پیدا می‌کرد و تبحر در پیدا کردن بازار خارجی به دست می‌آمد. جنگ جهانی اول تولید ابریشم ایران رو 90% کم کرده بود و صادرات پنبه هم به 3000 عدل که رقم ناچیزی بود کاهش یافته بود. کشور صنعتی نشده بود و به عقیده او عوامل مهمی مثل قیمت سنگین مواد سوختی، قیمت گران مواد انرژیزا، فقدان این گونه مواد و نبودن تسهیلات حمل و نقل و البته ارزانی نیروی کارگر عامل صنعتی نشدن به حساب می اومد. جالب امروز بدونیم که دولت مشروطه کمی قبل از ورود میلسپو به ایران برای پشتیبانی از منسوجات داخلی قانونی وضع کرده بود که در اون کلیه کارمندان و اعضای دولت، حتی افراد نظامی، امنیه و پلیس ملزم به استفاده از پارچه‌های بافت وطن می‌شدند و مقرر شده بود کسایی که از پارچه‌های خارجی استفاده کنند به پرداخت جریمه هم محکوم بشن. یعنی ما از همون 100 سال پیش هم دنبال حمایت از صنایع داخلی بودیم، هنوزم هستیم و اونجوری هم که می‌خواستیم صنعتی نشدیم و حتما راهش رو اشتباه رفتیم. تو ایران عصر میلسپو پول نقد برای سرمایه گذاری کم بود و حتی ثروت ملاکای بزرگم به صورت جنسی و نه پول نقد نگهداری می شد. اسکناس‌های درگردش طبق گزارش وضعیت مالی سال 1305 به ترتیب 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100 و 1000 تومانی بود. کل مبلغ درگردش اسکناس هم در محدوده 800,000 پوند بود که این رقم 800,000 پوند اون رقمیه که در شرایط امتیاز بانک شاهنشاهی قید شده بود. سرمایه گذاری در امور صنعتی بقیده میلسپو مطلوب ایرانیان نبود و دلیل هم داشتن، چون ضمانت اجرایی قراردادها وجود نداشت و تازه با اجرای قانون تجارت یه ثبات و امنیت نسبی حاصل شده بود و میلسپو انتظار داشت در آینده مقدار زیادی از دارای مردم به واسطه همین قانون تجارت در امور صنعتی به کار گرفته بشه. از همینجا داشته باشیم بریم سراغ اپیزودهای 26 تا 30 وقتی که یکی از شاخصهایی که بررسی کردیم تضمین حقوق مالکیت در ایران بود که وضعیت نامناسبی هم داشت. اون 100 سال پیش هم همین عدم تضمین اجرای قراردادها و مقوله حقوق مالکیت مسئله بوده. وقتی که راهی ایران می شد، احمد شاه تو سفر فرنگ بود و تو پاریس میلسپو رو دید. همونجا به صراحت بهش گفت که جناب دکتر میلسپو، شما آخرین امید ایران هستید. اینجا میشه حس و حال احمد شاه رو هم فهمید. میدونین که رفت به سفر و فرنگ و دیگه هم بر نگشت. البته تو این سفر اومد ولی سفر بعدی که رفت دیگه بر نگشت. یه روزنامه تو تهران هم نوشته بود شما آخرین پزشکی هستید که به بالین مریضی مشرف به موت آمده اید. اگر موفق نشوید مریض میمیرد وگرنه زنده خواهد ماند. این جملات فضا و میزان انتظار از میلسپو رو نشون میده. اوضاع زمانه البته براش مساعدتر از زمان شوستر بود، چون مورگان شوستر وجهه کم نظیری بین ایرانیا و دولت مردای ایران داشت. شوستر اگرچه فقط 8 ماه تو ایران کار کرده بود، اما طرحهای اصلاحاتش، روحیش، طرفداریش از مشروطه‌خواها و انقلاب مشروطه ایران و اینکه خودش رو کارمند دولت ایران میدونست و تلاش میکرد منافع کارفرماش یعنی دولت و ملت ایران رو رعایت کنه، خاطره خوشی از مورگان شوستر به جا گذاشته بود و همین به یه سرمایه‌ای برای کار میلسپو هم تبدیل شده بود. جالبه که ناشر کتاب مأموریت آمریکایی‌ها در ایران هم کمپانی سنچریه که مالک و مدیرش مورگان شوستر بود. میلسپو در دوره‌ای وارد ایران شد که تعداد زیادی جوان تحصیل کرده اروپا و مدارس داخلی هم تربیت شده بودند که زبان‌های خارجی رو هم می‌دونستند. تعدادی کارمند کارکرده با بلژیکی‌ها هم تو ایران بودند که اصول اداره مدرن رو کم و بیش یاد گرفته بودند. خارجی ها هم در ایران زیاد بودن و مثلا بلژیکی ها تو پستو و گمرک، پزشکای فرانسوی تو انستیتو پاستور، کارشناس های حقوقی فرانسوی تو تنظیم قوانین غذایی و مدرسه حقوق، کارشناس های جنگل از آلمان و حتی یه متخصص چایکاری از هلند تو ایران کار میکردن. بنابراین سابقه کار کردن با خارجی ها نسبت به زمانی که جوزف نوز یا مورگان شوستر وارد ایران شدن خیلی بیشتر بود. در مقابل این نقاط مثبت، وضعیت مالی کماکان چیزی شبیه عصر مورگان شوستر بود و هنوز مقاومت در برابر اطاعت از نظام مالی نظم و نسق‌دار وجود داشت. آمار و اطلاعات کماکان نایاب بود. میلسپو نوشته به استثنای تشکیلات گمرکی که در حدود ربع قرن است زیر نظر بلژیکی ها اداره می شود و دستورات و آمارهای خود را به زبان فرانسه منتشر می کنند و همچنین سازمان مالیات ها که گزارشات خود را بسیار مرتب و روشن به زبان انگلیسی تهیه می کنند، به دست آوردن حتی اطلاعات جزئی و ناصحیح از سایر ادارات کند و مشقت بار بود. جالبه، بلژیکی ها فرانسه زبان بودن، گمرک رو اداره می کردن، گزارش های گمرک به فرانسه منتشر می شد و مورگان شوستر میراثی رو تو همون 8 ماه در مالیات ها، سازمان مالیات ها به جا گذاشته بود و گزارشاتش به انگلیسی منتشر می شد. این هم خودش یه شاخصی از ظرفیت دولته، یعنی یک گویی یک زبان اداری برای نظام اداری ایران هنوز برای انتشار گزارش‌هاش بست پیدا نکرده بود. موقع مواجه شدن با تاریخ اون عصر یه چیزی خیلی برام جلب توجه میکنه. رجال کشور و تحصیل کرده ها، حتی اونایی که تو مدارس داخلی درس خونده بودن، عموماً زبان فرانسه و برخشون زبان انگلیسی و دیگرانی روسی، آلمانی یا حتی عربی رو خوب می دونستن، مسلط حرف می زدن، می نوشتن و ترجمه می کردن. میلسپو صریح نوشته تقریباً تمام ایرانی هایی که دارای مشاغل حساس اداری هستند و هزاران نفر از کارمندان دولت به زبان فرانسوی آشنایی دارند و چند صد نفر آنان علاوه بر فرانسوی به زبان انگلیسی نیز آشنا هستند که در میان آنان کسانی یافت می شوند که تسلط کاملی بر زبان ما دارند. من روش کار نکردم و امیدوارم داوری غلطی نداشته باشم، اما احساس می کنم تو این زمینه، یعنی آموزش زبانهای خارجی، واقعا عقب رفتیم و ناکارآمدتر شدیم. به همین خاطرم هست که اغلب مقامات دولتیمون وقتی در مجامع بین المللی به انگلیسی حرف می زنن به یک استنداپ کمدی بیشتر شبیه میشه. میلسپو یعنی همون آخرین پزشکی که به قول احمد شاه بالای سر مریضی به نام ایران حاضر شده بود، تشخیص میداد که این کشور در صورتی به حیاتش ادامه داده نیرومند و سالم خواهد شد که مالیه آن از یک رژیم ساده تغذیه نموده و دارای فعالیت اقتصادی گسترده‌ای بشود. این عین عبارت خودشه. این تشخیص هنوز بعد از 100 سالم درسته. این پزشک میفهمید که کشاورزی مهمترین صنعت ایران به حساب می آید، اما نبودن راه های حمل و نقل و صعوبت آنها باعث شده که این صنعت مهم ارزشی در تجارت ایران نداشته باشد و تصورش هم این بود که توسعه حمل و نقل کلید پیشرفت های آینده ایران است. یه آمریکایی به اسم ماجور هال که سرپرست مالیه خراسان شده بود، پیشنهاد میکرد که یک خط آهن سبک از سیستان بگشن به دزداب یا همین زاهدان امروز تا عرضه گندم سیستان در بازارهای هندوستان فراهم بشه. یادمون باشه سیستان خشک شده یه امروز زمانی انبار قله ایران به حساب میومد. اینم وصل کنید به همون داستان چمنکاری در ایران و مسئله آب. در مورد اهمیت راهن هم میلسپو می نویسه ایرانی های هوشیار نه تنها به منافع اقتصادی بلکه به مزایای سیاسی و اجتماعی راهن کاملا واقف هستند و به خوبی آگاهند که احداث راه آهن در مملکت باعث ایجاد جنبش در مردم و و بالا رفتن سطح فرهنگ و تمدن ملت خواهد شد و می تواند بهترین وسیله برای ایجاد وحدت ملی و بهبود اداره کشور باشد. هنوز هم حمل و نقل، ارتباطات از تلفنش بگیرین تا اینترنت و فضای مجازی می تونند و یه همچین نقشی رو در هر کشوری از جمله ایران ایفا می کنند. ایرانی که میلسپو توش پا میذاشت، از سال 1869 به عضویت اتحادیه بین المللی تلگراف پذیرفته شده بود و در سال 1925 150 تلگراف خانه هم داشت. طول سیمکشی تلگراف کشور هم حدود 10,000 مایل تخمین زده میشد. تو سال 1301 هم جمعاً 700,000 تلگراف شخصی و 200,000 تلگراف دولتی زده شده بود. این عددهای مقیاسی بهمون میده از میزان گسترش ارتباطات. 100 سال پیش 1301 700,000 کلن تلگراف شخصی زده شده بود تو یک سال در ایران و 200,000 تلگراف دولتی. مقایسه کنید با پست های امروز در اینستاگرام، تلگرام و بقیه فضای مجازی و سایر وسایل ارتباطی. 1662 دستگاه تلفن هم تو سال 1303 تو کشور فعال بود. یه بلیه، ولی خب از اون روز تا امروز باقی مونده دیگه. اونم بی‌اعتمادی به تلگراف دولتی. ناظم الاسلام کرمانی یک کتابی داره به نام تاریخ بیداری ایرانیان جلد 1 و 2. تو جلد 2ش می‌نویسه تو اون اوج مشروطه که علمای نجف، بالاخص عبدالله مازندرانی و ملا کاظم خراسانی، خب با ایران در ارتباط بودن و با مشروطه خواها، تو پنجم سفر 1327 و تو بهبهه تلاش برای احیای مشروطیت یه دستخطی به عموم مردم ایران می نویسن. توش اینجوری نوشته بودن: امروزه که انقلاب و اغتشاش اغلب نقاط ایران را فرا گرفته، به غیر از مطالبه مشروطیت دولت که بقای اسلامی مبنی بر آن است، مطلب دیگری اظهار ننمایند، و اینجاش مهمه، و لایزال به توسط تلگرافات از سیم خارجه و قاصدهای مخفی از حالات همدیگر مطلع باشند. جلد 2 کتاب تاریخ بیداری ایرانیان، صفحه 411. یعنی ملا کاظم خراسانی هم به سیم داخله که تحت کنترل دولت ایران بود اعتماد نداشت، میگفت لایزال از سیم خارجه استفاده کنید. یعنی علمای نجف هم تو عصر مشروطیت فکر میکردن این رسانه‌ای که ابزارش تحت کنترل دولت ایران قابل اعتماد نیست. اعتماد عمومی به رسانه واقعا خیلی مهمه. صنعتی نشدن و عقب ماندگی اقتصادی به تضعیف صنایع سنتی کشور هم انجامیده بود. در خصوص قالی‌های ایران میلسپو می‌نویسه: قالی‌های مشهور بافت ایران که مهمترین صنعت و با ارزش در این جنس صادراتی مملکت است، سوال هاست که به علت استفاده از رنگ‌های آنیلین به خاطر رقابت با قالی‌های بافت چین در معرض خطر بزرگی قرار گرفته است. در سال 1909 واردات رنگ آنیلین ممنوع شد، ولی این عمل برای جلوگیری از قاچاق این رنگ ها به علت ناتوانی دولت در کنترل مرزهای بی دروازه مملکت اثری نداشت. این هم یه مصداق دیگه که هم داستان قاچاق 100 سال پیش این گونه بود، هم رقابت با چینی ها در فرش و هم از دست رفتن بازارهای فرش ایران که دیگه در این دو دهه اخیر خیلی مسئله مهمی برای صنعت فرش بافی ایران شده. البته میلسپو معتقد بود برای رقابت با چین غیر از منع واردات رنگ‌های آنیلین، کارهای دیگه‌ای هم مثل استفاده از طرح‌های اصیل هنری و تاریخی ایران هم ضروریه که البته کماکان این مشکل حل نشده باقی مونده و بازارهای از دست رفته فرش ایران در مقابل بلخص فرش چین و نظاهرش فرش هند و سایر کشورها خودش قصه پرغصه ایه که کار ما نیست واردش بشیم. میلسپو بیماری بی‌اعتمادی و مداخله سیاسی دولت در کار تخصصی مالیه رو هم تشخیص داده بود و نوشت: چون افکار عمومی ایران ذاتاً نظری نسبت به درستکاری، نظم و ترتیب و صحت عمل ادارات ندارد، لذا کابینه های مختلف با قبضه کردن امور مالی هرچه خواستند بر سر مالیه مملکت آوردند و آن را به صورت مقشوش فعلی در آوردند. نظر طبقه روشن فکر این است که مالیه مملکت بایستی از جنجال های سیاسی و قرض ورزی های شخصی دور بماند. مسئله البته به ندانستن و دانستن ربط نداشت و میلسپو هم نوشت نه تنها برای ما بلکه برای خود ایرانی ها نیز کاملا معلوم بود. چی معلوم بود؟ معلوم بود که مالیه ایران جز با تغییرات بنیادی اصلاح نخواهد شد. پس مسئله رو میدونستن، اما اینکه چه باید کرد و اینکه با چه منافعی در تعارض قرار میگیره خیلی مسئله مهمی به حساب میومد. در عصر میلسپو، یعنی 15 سال بعد از تلاش‌های نافرجام مورگان شوستر، هنوز وضعیت مالی اسفبار بود. آمار مالی که گفتم کماکان ضعیف بود و به نوشته میلسپو اخیراً هم موسیو مورنار شروع به تهیه گزارش‌های مالی و حسابرسی برای برنامه‌ریزی‌های مالی نموده بود که با عزیمت او ناتمام ماند، ولی آمارهای گمرکی و پستی سالانه به وسیله مستشاران بلژیکی تهیه می شود. این هم یکی از نشانه های دیگه ایه که نشون میده بلژیکی ها در ایران موفقیت های قابل توجهی داشتن. تو اغلب کتب و اسناد مربوط به اون دوره تنها آمار و اسنادی که گفته شده قابل استناده و اعتبار اعداد و ارقامش قابل توجه، همون گزارش هایی است که از گمرک و پست توسط بلژیکی ها تهیه می شد. وضع آمار و اطلاعات به قدری خراب بود که میلسپو می نویسه ما در آمریکا با کوشش فراوان بالاخره نتوانستیم جز مقداری اطلاعات عمومی و گزارشات نادرست درباره امور مالی ایران مطلبی پیدا کنیم. بعداً با همه اطلاعات ناقصی که داشتیم مشاهده کردیم که وزیر مالیه ایران هم چیزی بیشتر از ما نمیداند. هرچه بگندد نمکش میزنند، وای به حال روزی که خلاصه بگندد نمک. وزیر مالی هم چیزی بیشتر از میلسپو درباره امور مالی ایران نمیدونست، یا اگرم میدونست به هر حال منافعی داشت که از آقای میلسپو پنهان کنه. حامی مالی این اپیزود یعنی شرکت مهندسی نرم افزار کسرا، تامین کننده انواع سخت افزارهای کنترل تردد مثل دستگاه‌های تشخیص چهره با ماسک و تبسنج، گیت‌های کنترل تردد خودرویی و پرسونلی، سامانه پلاک‌خوان بومی و توسعه پذیر و تجهیزات RFID از معتبرترین تامین کنندگان داخلی و خارجی هم هست. به مشتریاشون خدمات مشاوره برای انتخاب بهترین محصولات متناسب با نیاز و بودجهشون هم ارائه میکنن. همین الان خیلی از بانک‌های کشور، شرکت‌های صنعت بیمه، فولاد، معادن، سیمان و فروشگاه‌های زنجیره‌ای از مشتریای شرکت مهندسی کسران. شما هم میتونید سایت و کاتالوگشون رو در توضیحات همین اپیزود ببینید. پادکست دغدغه ایران هم به عنوان رسانه اندیشه توسعه براشون موفقیت بیشتر بلخص در بازارهای خارجی رو آرزو میکنه. دوران خدمت میلسپو یه تفاوت اساسی با زمان ورود بلژیکی‌ها و عصر مورگان شوستر داره. یادتون هست که تو اپیزودهای 31 تا 34 گفتیم که بلژیکی‌ها و مورگان شوستر با یه مشکل جدی، یعنی نبود اقتدار دولت مرکزی در خارج از تهران مواجه بودن. شوستر بیچاره که به همین دلیل میخواست واحد ژاندارمری خزانه‌داری راه اندازی کنه که بتونه با کمک نیروی نظامی همین ژاندارمری خزانه‌داری مالیات بگیره. میلسپو که وارد ایران شد، توسعه قدرت دولت مرکزی بر ایالات و ولایات و مطیع کردن سران ایلات و عشایر در برابر حکومت مرکزی تا یه حدودی انجام شد. به هر حال بعد از کودتای سوم اسفند 1299 این تحکیم پایه‌های قدرت دولت مرکزی و بالاخص گستراندن سیطره نظامیان دولت مرکزی یا ارتش بر سراسر کشور توسط رضاخان شروع شده بود. میلسپو خوششانس بود که نسبت به زمان شوستر این وضع تغییر کرده بود و نیروی نظامی برای پشتیبانی از اقداماتش وجود داشت. رضاخان همون اول بهش نشون میده که مایل نیروی نظامی رو در پشتیبانی از برنامه اصلاحات مالی کشور به کار بگیره. خب نیروی نظامی که میلسپو میگه رضاخان در خصوصش واقعا فکر میکرد که حقا به عنوان عامل اساسی وحدت ملی و بازسازی مملکت به حساب میاد. یعنی نگاه رضاخان رو به اون نیروی نظامی خودش نشون میده. بذارید همینجا نظرش درباره رضاخان رو که در همون دوره اول ماموریت میلسپو به رضا شاه هم تبدیل شد مرور کنیم. مملکت ایران یه جوری بود که به نوشته میلسپو وجود سلسله کوها، صحراها و مشکلات حمل و نقل و ارتباطات باعث میشد که نفوذ سیاسی دولت مرکزی در سراسر کشور ایجاد نشه. خب اینو هم تو روایت بلژیکی ها دیدیم و هم مورگان شوستر. مملکت ملوک و طوایفی اداره میشد، اما عصر رضاخان تلاش برای پایان دادن به این وضع و ایجاد تمرکز در کشور بود. تا اونجا که میلسپو می نویسه در این نوع حکومت، یعنی توی ملوک و طوایفی، خریدن مشاغل حکومتی یا مالیاتی و آنگاه در فشار گذاشتن مردم برای دریافت غرامت یا مالیات یا واگذاری خدمات عمومی مانند پست، تلگراف، زرابخانه و جمع‌آوری مالیات به صورت اجاره به اشخاص باعث شده بود که نقاطی از مملکت به وسیله شخص اداره شود و هیچ گونه نظم و قاعده‌ای در سراسر مملکت وجود نداشته باشد. این میشد یک سیستم ملوک و طوایفی. و حالا خودش اعتقاد داشت که با اقدامات رضاخان آخرین نشانه‌های حکومت ملوک و طوایفی در ایران به سرعت در حال ازمهلاله. رضاخان توی همچین مملکتی در حال بسط دادن قدرت دولت مرکزی تو سراسر کشور بود. ما تو نوشته های میلسپو با دو نگاه به رضاخان که البته بعدها رضا شاه شد مواجه میشیم. یه جایی می نویسه رضاخان از خیلی جهات شباهت به هانری دوم در انگلستان و فیلیپ آگوستوس در فرانسه دارد. این هانری چهارم و فیلیپ آگوستوس یه شاهانی بودند که درست در زمان ضعف انگلستان و فرانسه ظهور کردند و به نوعی تجدید قدرت حکومت در این کشور رو هم پدید آوردن. بعد هم ادامه میده که نیروی نظامی قدرتمندی که تحت رهبری رضاخان پهلوی سازمان یافته قبل از ورود هیئت آمریکایی توانست کردهای آذربایجان را خلع سلاح و به اطاعت دولت در بیاورد. در سال 1924 یا سال 1303 هم او قدرت دولت مرکزی رو تا خوزستان گسترش داد و در سال 1925 هم عشایر بختیاری و قشقایی خلع سلاح شدند. در همون سال هم عشایر ترکمن تحت فرمان دولت قرار گرفتند و به این ترتیب میلسپو معتقده که ملیت ایرانی مشغول شکل گرفتن بود توسط این اقدامات رضاخان. میلسپو وقتی تو دوران اول ماموریتش درباره رضاخان مینویسه معتقده که رضاخان پهلوی که از سال 1921 در ازبک کشور حاکم بود، تنها شخصیتی در مملکت به حساب آمده که به جای تکیه بر پایه‌های لرزان سیاست و تفره رفتن و محافظه‌کاری معتقد به استحکام زیربنایی و استقامت و ثبات رأی بوده است. شکی نیست که رضاخان پهلوی علاوه بر داشتن تمام این خصوصیات نه تنها از پشتیبانی کامل قوای نظامی بلکه از اعتماد و اطمینان مردم ایران بهره‌مند است و می تواند به عنوان یک سمبل طبیعی برای ایجاد وحدت ملی و سوق دهنده مردم به سوی ناسیونالیسم به شمار آید. این خب این یه نگاهیه که میلسپو در دوره اول ماموریتش و در اوایل دوره رضا شاه داره. و تحت تأثیر همین نگاه هم بعد از نخست وزیر شدن رضا خان می نویسه رضایت خاطر و علاقه نسبت بگو از طرف عامه مردم در همه جا مشهود بود. به هر حال این رو محققان دیگری هم نوشتن که رضا خان وقتی در کشور حاکم شد به دلایل مختلف از جمله اوضاع آشفته‌ای که بعد از انقلاب مشروطیت پدید اومد و هرج و مرج و به هم ریختگی اوضاع کشور و ایجاد ناامنی از آمدن رضا خان استقبال شد. میلسپو با این حال تو همون دوران اول مأموریتش یعنی بین سال‌های 1301 تا 1306 هم یه روایت دیگه هم از رضا خان ارائه میکنه. خب روایت اولش وقتیه که رضا خان وزیر جنگه و باید صرفاً مسئول امور وزارتخونه خودش باشه و کاملاً هم با هیئت آمریکایی همراهه و از اصلاحاتشون حمایت میکنه. اما رضا خان تو سال 1302 نخست وزیر میشه و حالا به قول میلسپو باید بودجه مملکت، سیاست مالیاتی، ارزاق عمومی، دعاوی مردم، بانک شاهی و صد تا مسئله کوچک و بزرگ دیگر رو هم باهاش مواجه میشد و مدیریت میکرد. خب تو این شرایط میلسپو میگه حالا دیگه خوشش نمیومد که اصلاحات مالیه که مردم رو ناراضی میکرد اتفاق بیفته. یعنی حالا دیگه رضا خان از اون اصلاحات مالیه کاملا حمایت نمیکرد. این دقیقا همون اتفاقیه که برای هر سیاستمداری هم ممکنه رخ بده. بیرون از قدرت یه جور حرف میزنن و وقتی داخل قدرت و سیاست گذاری میشن جوری تغییر میکنن که آدم انگار هیچ وقت نمیشناختتشون. چون اولویت هاشون وقتی روی میز قدرت و بلخص در سمت هایی مثل نخست وزیر یا رئیس جمهور عوض میشه. رضا خان با اینکه عوض شد وقتی پست نخست وزیری رو گرفت، اما با این حال هنوز با هیئت آمریکایی همراهی و همکاری داشت. دو لایحه، یکی برای مالیات بر قند و شکر که به واسطه اون 5 میلیون تومان درآمد ایجاد میشد تا خرج راه آهن بشه، و یکی دیگه هم مالیات بر کبریت تو همین دوران تصویب میشه. مالیات بر کبریت هم 200,000 تومان درآمد اختصاصی ایجاد میکرد که کلش قرار بود صرف بحث بهداشت و درمان بشه. با این حال در شهریور سال 1304 قبل از شاه شدن رضا شاه و وقتی که هنوز نخست وزیر بود تمدید قرارداد میلسپو رو تأیید میکنه. میلسپو هم می‌نویسه ثبات و نظمی که در حال حاضر در ایران وجود دارد مرهون رضا خان پهلوی است و او با پیریزی محکمی مشغول بازسازی و تجدید حیات ملت میباشد تا با افزایش احساسات میهن پرستی در مردم بتواند آنان را در امور سازندگی اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی به فعالیت وادارد و به آرزوهای ملت جامعه عمل بپوشاند. در آخرین ملاقاتی که با او قبل از ترک تهران داشتم به من گفت به هر کس که رسیدی بگو ایران امروز از هر جهت امن و امان است. البته میلسپو یک 3 سال در ایران بود وقتی 1301 اومد. خب 3 سال اول قراردادش که تموم شد دولت ایران مجاز بود و مختار بود که تأیید بکنه ادامه کار رو و دولت هم این کار رو کرده بود. میلسپو بازگشته بود به آمریکا تا یه تعدادی همکار استخدام بکنه با خودش بیاره به ایران. این که میگه قبل از ترک ایرانی رو به من گفت یعنی قبل از همین وسط دوره که داشت میرفت امریکا. با این حال به نظر میرسه و برخی از محققا هم گفتن که این تصویری که میلسپو در دوره اول ماموریتش و در کتاب ماموریت آمریکایی‌ها در ایران از رضا شاه ارائه میکنه متهگونه است و تحت تأثیر این قرار گرفته که به هر حال میدونست داره میره تو آمریکا یک کتابی نوشته و قرار برگرده به ایران و 2 سال دیگه در ایران باشه و ملاحظه به هر حال نخست وزیر رو داشت که در احتمالاً تحلیل‌هاش هم میلسپو به این عنایت داشت که ممکنه شاه بشه. به هر حال این روایتی است از رضا خان دوره اول که میلسپو در ایران کار کرده. میلسپو وارد نظام اداری شده بود و خودش دربارش مینوشت: اولیای امور ایران همیشه در رشته رفع مسئولیت استادان کهنه‌کاری بودند. برای انجام کارها به فوریت کمیسیونی تشکیل می‌دهند که معمولاً به نتیجه قطعی نمی‌رسد و به دنبال آن کمیسیون‌های مختلفی که مشابه اولی می‌باشد. حالا که بحثمون درباره ظرفیت حکومت و مبحث برگزاری جلسات بی‌حاصل و همین کمیسیون‌های به درد نخور که میلسپو میگه سالیان دراز تو ایران مطرح بوده، بذارید یه اندکی درباره ریشه ساختاری این وضعیت بگم. میلسپو درست میگفت که جلسات در ایران برای رفع مسئولیت برگزار میشن، خیلی هاش البته، اما جا داره بپرسیم آیا این خصیصه روحی و روانی ما ایرانی هاست یا نتیجه ساختار نظام اداری و ظرفیت حکومته که جلساتمون کم حاصل یا بی حاصل از کار در میاد. من تحلیل جامعه شناختیم از اغلب این جلسات و کمیسیون ها اینه که بوروکراتا، کارشناسا و مدیرات و نظام اداری کشور چند تا مشکل ساختاری پیش پاشون دارن. اول، نقص داده هایی که اجازه نمیده بررسی دقیقی از مسئله داشته باشن و داده ها و اطلاعات قابل اعتمادی ندارن که بتونن روش قسم بخورن و از کارشون دفاع بکنن. بنابراین در گام اول اصلا تصمیم های مستحکم و مستند تولید نمیشه چون اطلاعات کافی وجود نداره. بوروکراتی هم که تصمیم کامل و با اعتماد به نفس نگرفته چون داده های ناقص داشته، یه تصمیم های نیمبند میگیره بدون اطلاعات سیاستی کافی و این تصمیم ها در قالب های مختلف رو دستش میمونه و چون استقلال بوروکراتیک هم نداره، همیشه در یک حاله ای از ترس و ابهام نسبت به از دست دادن جایگاهش در بوروکراسی به سر میبره. یه همچین بوروکراتی ممکنه هر آن شغل و کارش رو از دست بده و به دلیل ابهام تو نقشای بوروکراتیک و اینکه سیاست به راحتی میتونه تو بوروکراسی مداخله کنه، دائم ترس داره که نکنه تصمیماتی که بر اساس همون داده های ناقص میگیره نادرست باشه یا اصلا گیریم درست، اما نتونه با داده در مقابل قدرت سیاسی یا تو جلسات دیگه از تصمیمش دفاع بکنه. ما یادمون باشه که تو مملکت زندگی میکنیم که قدرت سیاسی در کوچکترین امور تخصصی، مثلا انتخاب مربی تیم ملی فلان رشته ورزشی رو هم توش مداخله میکنه. بنابراین بوروکراسی همواره از سیاست مدارا در ترس و خلاصه خوف و رجاست. بوروکراتا در شرایط کمبود داده و فقدان استقلال بوروکراتیک ترسو میشن. ترس به این معنا که مایل نیستن مسئولیت هیچ تصمیمی رو بپذیرن. در نتیجه هر بوروکراتی سعی میکنه مسئله و تصمیم رو به یه مقام بالاتر یا جلسه‌ای که در اون مسئولیت تصمیم بین شرکت کننده ها تقسیم بشه ارجاع بده. اینجوری میشه که گاهی تصمیمی که باید توسط یک کارشناس در سطح پایین یا میانی تعیین تکلیف میشده، رسیده به مدیر کل، رسیده به یه جلسه در سطح معاونین وزیر و بعد در جلسات دیگری که میتونه تا سطح رئیس جمهور ادامه پیدا کنه. چرا این اتفاق میفته؟ چون داده کافی برای تصمیم گیری نیست و هر بوروکرات دولتی هم میدونه که این جلسات اغلب برای کور کردن یه چشم مرغ هم خلاصه کفایت ندارن. اما این که دائم جلسه و کمیسیون تشکیل میدیم تحت تأثیر همون زیرساخت داده‌ای و روشن بودن قواعد اداریه و یک استدلال جدی در برابر این که ما ایرانی ها روحیات و خلقیات همینجوری داریم. من ترجیح میدم این تبیین مبتنی بر شرایطی که توضیح دادم رو بپذیریم، نه تبیینی که میگه نه ما خلقیات ایرانی ها همین جوریه که هست. اگه اینو بپذیریم وقتی که باید بریم سراغ به قول حضرت حافظ عالمی دیگر بباید ساخت و از نو آدمی. اما خب نه، اگه بگیم که شرایط ساختاری نظام اداری به اون چیزی که توضیح دادم باعث این وضعیت میشه، خب اونا قابل درمونن. جالبه که میلسپا مینویسه تشکیل کمیسیون در موارد مختلف برای هماهنگی عملیات بسیار مفید است، ولی در ایران به صورت عاملی در جهت عقب انداختن کارها درآمده است. اینم یه توضیح بدم. راستم میگفت وقتی نمیخواید درباره چیزی تصمیم بگیرید، نمیتونید تصمیم بگیرید، یا تصمیم گرفتن به نفعتون نیست، بهتره یک کمیسیون تشکیل بدید و با انواع داده‌های مغشوش، اسلایدهای مبهم و به درد نخور ذهن‌ها رو مغشوش کنید و اجازه ندید درباره اون موضوع تصمیم گیری بشه. خیلی مواقع به عقب افتادن این جلسات افراد و کمیسیون ها برای افراد سود هم داره. همون جوری که میلسپو نوشته توافق با معدیان برای پرداخت مالیات های عقب افتاده معمولاً بدون اثر قاطع تا مدت‌ها به درازا می‌کشد و این جز هجیم کردن پرونده‌ها نتیجه دیگری نداشت و مرافعه هم هیچگاه به پایان نمی‌رسد. یعنی این پیچیدگی‌های کمیسیون‌ها و جلسات و این‌ها به نفع همین گروه‌ها هم تمام میشه. خب یه همچین رفتاری از سوی بوروکرات‌ها توی کشوری که خدمات شایسته به قول میلسپو به ندرت مورد توجه قرار می گرفت و انفصال کارمندان به علت بیکفایتی و ترفیع آنان به جهت لیاقت حتی خیلی کمتر صورت می گرفت کاملا طبیعی بود. این تبعیض‌ها و این شرایطی که شمعشو قبلا گفتیم در ایران به یه جایی رسیده بود که به نوشته میلسپو مردم غیر وابسته به خاندان‌های بزرگ که در میان آنان صدها تن از جوانان لایق وجود داشتند بدون شغل به سر می‌بردند. بیشتر کارمندان ادارات اضافه بر سازمان بودند و حقوق اغلب آنان ناچیز بود. مأمورین وصول مالیات و ممیزان محلی در حدود 6 تومان در ماه حقوق می‌گرفتند که طبیعتاً برای گذران معاش از اخاذی، رشوه‌خواری و سایر اعمال غیرقانونی روگردان نبودند. یادتون بیارید که ماکس وبر، جامعه‌شناس آلمانی، میگفت بوروکراسی جایی است که فرد خودش را در اختیار اهداف سازمان قرار میده و در مقابل زندگی کارکنان هم توسط سازمان تأمین میشه. اما هر کجا که کارکنان بوروکراسی تأمین مالی نشن و حقوق مناسبی دریافت نکنن، باید منتظر فساد هم بود. اما برگردیم به بحث ظرفیت دولت ایران. رضا خان 9 ماه قبل از ورود میلسپو بعضی از ادارات مالیه رو از این وزارتخونه جدا کرده بود و زیر نظر خودش اداره می شد. یعنی از ادارات مالیه جدا کرده بود، برده بود در وزارت جنگ. از جمله اداره هایی که از مالیه جدا شده بود اینا بودن: اداره مالیات های غیر مستقیم که مالیات تریاک، تنباکو و مشروبات الکلی زیر نظرش بود. اداره خالصجات که گفتم زمین ها، اراضی و املاک دولت رو در سراسر کشور در اصل نظارت و اداره می کرد. و اداره ارزاق عمومی و اداره مالیه تهران مستقیم همه رفته بود زیر نظر وزارت جنگ. درآمد اضافه وزارت پست و تلگراف می رسید به وزارت جنگ. این خودش نشان دهنده اوج به هم ریختگی کشور محسوب میشه، چون مهمترین ادارات مالیه کشور رفته بود از زیر مجموعه وزارت جنگ و سازمان پست و تلگراف یا وزارتخانه پست و تلگراف هم برای خودش جدا درآمد داشت و این درآمدش هم به خزانه نمی اومد. میلسپو در خصوص وضع مالیه در این اوضاع احوال می نویسه وضع مالی ایران تاکنون با داشتن یک بودجه ضعیف، سیستم اقتصادی محلی، مالیات‌های بدون رشد و هزینه غیر کافی تنها برای تأمین مخارج ضروری در حد بخور و نمیر یا در سطح حد اقل معیشت بوده است. خب در خصوص نیروی انسانی هم می نویسه ایران خیلی دیرتر از دیگران به اهمیت به کار گرفتن روش‌های مرسوم و تثبیت شده برای ایجاد دلگرمی و افزودن کارایی خدمتگزاران خیش واقف نشده، ولی مسلماً ایران نمی تواند تمام کارها را یک روزه به انجام رسانده و عقب ماندگی های خود را جبران کند، چون به نظر من ایران بیش از سایر کشورها به متخصص نیاز دارد. این بحث تخصص یا غیر متخصص یا اولویت دادن به تخصص یا اولویت دادن به تعهد هنوز هم دامنگیر جامعه ما هست. میلسپو تو همین اوضاع احوال اولین اقدامات اصلاحاتیش رو شروع میکنه. اقداماتش رو با ارسال دستوری به بانک شاهی آغاز میکنه که در اون تصریح شده بود هیچ چک دولتی بدون امضای تأییدی او، یعنی شخص میلسپو، اعتبار ندارد. و چند روز بعدش هم بخشنامه ای ابلاغ میکنه که کلیه کارمندان مالیه باید در مقابل میلسپو مسئول باشن و هیچ دستورالعملی در اداره مالیه بدون امضا و گواهی او قابل اجرا نبود. سر و سامان دادن به تشکیلات مالیه رو هم شروع میکنه و 2 سال طول میکشه تا لوایح لازم برای اصلاحات مالیه رو تهیه کنه. گفتم که نظام مالیه کشور کماکان همون پیچیدگی های 15 سال پیش زمان شوستر رو داشت و کار خاصی براش انجام نشده بود. لایحه قانونی برای ممیزی تمامی املاک کشور هماهنگی مالیات‌های ارزی به مجلس داده شده بود، اما هنوز کار خاصی روش صورت نگرفته بود. تعداد و محل روستاهای خالصه دقیقا مشخص بود، یعنی اون روستاهایی که مال دولت بود، ولی تعیین مساحت مناطق لمیزرع و شورزارها به علت نارسایی آمار و اطلاعات غیر ممکن بود. یه عالم فرامین سلطنتی بذل و بخشش اراضی هم وجود داشت که برخیش هم جعلی بودن. دولت البته زمین‌های خالصه رو هم بد اداره می‌کرد. اراضی پرارزشی هم به اسم املاک اوقافی وجود داشت که در امور مذهبی، فرهنگی و خیریه و در بعضی موارد خاص وقف شده بودند. اغلب این املاک زیر نظر علمای مذهبی اداره می‌شد و البته زیر نظر قانونی وزارت مالیه هم قرار داشت. مقدار واقعی اونها مشخص نیست، یعنی مقدار واقعی این که این املاک موقوفه چقدر بودن، ولی فقط می‌دونیم که از آنچه که مشخص بود 5% از درآمدشون به دولت تعلق می‌گرفت و هیچ مالیاتی هم بر اسناد تجارتی، مستغلات شهری، درآمد مشاغل، ارث و معاملات بسته نشده بود. تو زمان میلسپو مالیات ارزی، یعنی مالیات از زمین، هم درست حسابی گرفته نمی‌شد. انواع معافیت و تخفیف بدون مأخذ و علت هم توی این بخش مالیات اراضی وجود داشت که البته هنوزم تو ایران این مسئله هست. قانونگذار در قانون مالیات‌های مستقیم در باب مالیات بر درآمد کشاورزی اوورده درآمد حاصل از کلیه فعالیت‌های کشاورزی، دامپروری، دامداری، پرورش ماهی و زنبور عسل و پرورش طیور، صیادی و ماهیگیری، نوغانداری، احیای مراتع جنگل‌ها، باغات اشجار از هر قبیل و نخیلات از پرداخت مالیات معاف می باشد. خب یعنی یک بار کل بخش کشاورزی در ایران بعد از انقلاب از پرداخت مالیات معاف شد. البته یک تحولاتی پارسال در قالب یک آیین‌نامه برای گرفتن مالیات از بخش کشاورزی صورت گرفت، اما بخش مالیات کشاورزی موضوع پیچیده‌ایه که با خیلی مسائل مثل امنیت غذایی، تأمین مالی، نرخ سرمایه گذاری، میزان رشد فناوری کشاورزی، بیمه های کشاورزی و چندین عامل دیگه ارتباط داره و انشالله که یه روز تو همین پادکست بهش بپردازیم، ولی به هر حال فرصتی برای اینکه الان این کار رو انجام بدیم نیست. انواع مالیات راه هم از مردم و تجار و فعالان اقتصادی می گرفتن. عوارض یا مالیات راه رو از وسایل نقلیه تو دروازه شهرها می گرفتن، که البته در فوریه 1926 یعنی سال 1305 این هیئت آمریکایی لایحه‌ای میده و تمامی عوارض راه ها رو لغو میکنه. مالیات تریاک، تنباکو و رسومات هم مهمترین ممرهای مالیات غیر مستقیم بود. رسومات مالیاتی بود که از مشروبات الکلی گرفته میشد. مشروب الکلی از نظر مذهبی و دین اسلام حرامه و اگرچه خرید و فروشش تو اون عصر ممنوعیت نداشت، اما مالیات و وضع کردن روی خرید و فروش مشروبات الکلی در اصل به نوعی رسمیت شناختنش بود و با مخالفت مواجه میشد. بنابراین این مالیات رسومات یا همون مالیات مشروبات الکلی رو که به یه جوری میگرفتن، شبیه همین که میگن خودشو بیار اسمشو نیار، یعنی مالیات رو به اسم رسومات میگرفتن از مشروبات الکلی بدون اینکه این مشروبات الکلی به شکل قانونی به رسمیت شناخته شده باشن. 200 نوع مالیات متفرقه هم وجود داشت. بعضی از این مالیات ها خیلی واقعا اسامی مضحکی هم دارن و نشان از سردرگمی و پیچیدگی مالیه کشور هم هستن. بعضیشون رو میخونم براتون. مالیات بر بازارهای ماهی فروشی، مالیات بر تیر و تخته، مالیات بر زغال، مالیات بر حمل و نقل کره مذاب یا همون روغن حیوانی، مالیات بر سربریدن حیوانات، بلیط‌های لاتاری، مازوج و مالیات بر 149 شغل و حرفه دیگه. اما خب در روز 10 اردیبهشت 1303 در کابینه دوم رضاخان یه لایحه‌ای به مجلس داده میشه که در اون 28 فقره مالیات غیر مستقیم و 149 فقره مالیات مستقیم رو ملغا و متروکه اعلام میکنن. بعضی از اینایی که ملغا و متروکه شدن اسامی جالبی دارن، میخونم تا یه درکی از میزان پیچیدگی بی اساس و نامناسب بودن نظام مالیاتی تو ایران خلاصه شکل بگیره. مالیات حراج، مالیات قپان، مالیات دلالی تریاک، مالیات دلالی کلکرانی یا همون قایق بادی، مالیات باج فصلی، اصلا بهش میگفتن باج فصلی، مالیات داغ کفش، مالیات مردارکشی، مالیات لشکشی، باج نمک، رسوم کشمش، مالیات عیدی، مالیات صنف خامخر، حتما یک اموالی رو به شکل خام می‌خریدن از اون صنف مالیات صنف خامخر می‌گرفتن، مالیات جماعت یهود، مالیات نخودریز، مالیات سرقاطری، مالیات صنف خیکدوز و از همه جالبتر مالیات قربتی ها. اینا انواع مالیاتی بود که حکام محلی و حکومت مرکزی از مردم می گرفتن و این لایحه سال 1303 اونها رو ملغا اعلام می کنه. این حاکمای محلی در اصل به کمک این انواع مالیات های عجیب و غریب که اقتضایی وضع کرده بودن ملت رو سرکیسه می کردن. معلوم هم که البته نبود این مالیات ها به خزانه دولت مرکزی می رسه. البته اگه دولت مرکزی اساساً وجود ملموسی داشت. میلسپو خیلی صریح می نویسه که وجوهی که در ولایات جمع‌آوری می شد اغلب به مرکز نمی رسید. یادتون باشه شوستر می گفت چی؟ شوستر می گفت که پیشکار مالیاتی آذربایجان تو یک سال 1,000,000 تومان مالیات گرفته بود که دیناریش رو به مرکز نپرداخت. 15 سال بعد از شوستر هم کماکان وضع همین بود، یعنی 12 سال دولت مشروطه نقشی در ارتقای ظرفیت دولت در ایران به معنای واقعی ایفا نکرده بود. جالبتر این که بعضی از وزارتخونه ها هم درآمد وصولی داشتن، درآمد اختصاصی داشتن. الان تو ساختار حکمرانی فعلی ما بهش میگن درآمد اختصاصی، که از همشون مهمتر وزارت پست و تلگراف بود و وزارت فواید عامه. قسمتی از خدمات پست و تلگراف هم در انحصار مخبرالدوله بود، همونی که باغش رو داده بودن به میلسپو و هیئت همراهش که توش سکونت داشتن. این خدمات انحصاری که در اختیار مخبرالدوله بود بعد از مرگش هم مثل ملک اختصاصی رسید به خانوادش. خلاصه انحصار از قدیم تو کشور ما رواج داشته و مختص الان نیست. درآمدهای دولت از محل راه آهن، گفتم که مهمترین تو اپیزود 34 گفتیم مهمترین راه آهن کشور راه آهن جلفا تبریز بود که یه درآمدی هم داشت. پس درآمد راه آهن، معادن، جنگل‌ها، صیادی، تلفن و بقیه امتیازات و اجاره‌های متفرقه‌ای که زیر نظر وزارت فواید عامه هم بود با تأخیر و نامرتب وصول می‌شد. این پس یه تصویری از وضع مالیاتی 15 سال بعد از شوستر و در یک بازه زمانی بسیار قابل توجهی نسبت به زمانی که انقلاب مشروطه در ایران رخ داده بود. 15-16 سال بعد از انقلاب مشروطه بود. همین مالیات به این شیوه نامناسب و بدون ظرفیت حکومت هم که گرفته می شد ابزار پوپولیسم بود. پوپولیست ها که فقط الان و تو عصر مدرن ظهور نکردن، از قدیم الایام بودن. یه زمانی وزیر مالیه یک مالیات کل منطقه شاهرود رو اجاره داده بود به یک کسی دیگری به مبلغ 370 تومان، یعنی قرار بود اون آدم 370 تومان از جانب منطقه شاهرود مالیات به دولت مرکزی بپردازه. این آدم هم رفته بود و در شاهرود به زور از مردم 3000 تومان مالیات جمع کرده بود که از این مبلغ کلا قرار بود فقط 370 تومنشو بده به دولت مرکزی. میلسپو میگه حالا این آدم دو نفر مأمور فرستاده بود برای جمع‌آوری رأی جهت انتخابات، قرار بود نماینده مجلس بشه و گفته بود هر منطقه‌ای که رأی بیشتری بهش بدن از پرداخت مالیات خانواری معافشون میکنه. دوباره داریم به آخرای این اپیزود میرسیم، اما من چه کنم که دوباره فیلم یاده خلاصه هندستون دموکراسی کرده. یه نکته ای رو باید بگم، نمیشه نگفت. دموکراسی که توش بشه اینجوری رأی خرید دموکراسی نیست. نگاه کنید، نظام مالیاتی به انتخابات هم ربط داره. اون یکی داشت با قول معافیت مالیاتی رأی میخرید. نتیجه بزرگترش اینه که وقتی ظرفیت حکومت وجود نداره و سامانه‌های مثل مالیات یا شفافیت درآمدهای افراد وجود نداشته باشن، فساد تو فرایندهای عادی دموکراسی مثل رأی گرفتن هم خلاصه رسوخ می‌کنه. این یعنی داشتن و بالا بودن ظرفیت حکومت و سطح کیفیت این ظرفیت حکومت پیش شرط امکان یه دموکراسی غیر فاسد هم هست. در اصل اگر در طول 12 سال، 15 سال بعد از انقلاب مشروطه هیچ اتفاقی در نظام مالیاتی نیفتاده بود، اون دموکراسی هم بدون ظرفیت دولت دموکراسی استواری نبود و به همین دلیل هم بود که مردم به نوعی حتی یک پارچه و حتی نخبگان از آمدن یک چکم پوشی مثل رضا خان حمایت میکردن. راستش این اپیزود رو خیلی کوتاه جمع‌بندی می‌کنم. جمع‌بندی اصلی ما از کتاب مأموریت آمریکایی‌ها در ایران بمونه تو اپیزود 36 و بعد از تکمیل کردن شرح این کتاب. با این حال اینا رو گفتیم که میلسپو تو زمانه‌ای وارد شد که حکومت رضاخان ثبات و امنیت بیشتری بر کشور حاکم کرده بود. قدرت دولت مرکزی برخلاف دوره قاجارها به نوعی در سراسر کشور گسترده شده بود. تحصیل کرده هم تو مملکت بیشتر شده بود و دخالت روس و انگلیس هم در امور مملکت اصلا دیگه شبیه دوره شوستر نبود. انقلاب روسیه اونا رو از اعمال نفوذ به سبک گذشته در ایران دور کرده بود و شرایط انگلستان هم بعد از جنگ جهانی اول تغییر کرده بود. برآمدن رضاخان خودش تحت تأثیر همین شرایط هم بود. اما علارغم این تحولات، کماکان وضع مالی کشور، نظام مالیاتی، آمار و ارقام، اطلاعات اراضی، وضع اداره خالصجات دولتی و موقوفات، شیوه استخدام نیروی انسانی، نبودن بودجه، اجرا نشدن قانون محاسبات عمومی که سال 1289 تصویب شده بود و کیفیت پایین بوروکراسی، کم و بیش مثل همون عصر شوستر بود. میلسپو اصلاحاتی رو شروع کرد، حمایت رضاخان رو هم داشت، اما برای شنیدن عاقبت کارش باید جبر زمان رو بپذیریم و کار رو به اپیزود بعد محول کنیم. خب بسیار ممنون که تا اینجا رو با ما بودین. طبق معمول از حمایتاتون به هر شیوهی سپاسگزاریم. مطمئنیم که با معرفی کردن این پادکست به دوست و آشنا یا تو فضای مجازی به شنیده شدن بیشترش کمک میکنید. قدر حمایت‌های مالی شما رو هم میدونیم و تلاش میکنیم بهتر کار کنیم، بهتر و بیشتر شنیده بشیم و انشالله اثرگذار هم باشیم. فعلا خداحافظ.